أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
به پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها سلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این مسئله روشن است برای سروران عزیزان که باید بدن نمازگزار و لباس نمازگزار پاک باشد و اگر ذره مختصری از نجاست بر بدن یا لباس باشد نماز باطل است. این نکته روشنه، منتها از این قاعده کلی چند مورد استثناست. یعنی در چند مورد با این که نمازگزار می داند بدنش متنجس است یا لباسش آلوده به نجاست است، می تواند در اون چند مورد نماز بخواند با همین بدن و لباس. یکی از اون موارد جایی است که در بدن او خون قروح و جروح وجود دارد. یعنی چی؟ زخمهایی که یا منشأ از درون بدن دارد، مثل دمل، چرکهایی که از درون منشأ داره، یا زخمایی که از بیرون منشأ داره که بهش جراحت گفته میشه، به وسیله‌ای بریده شده، در فرضی که مقدارش قابل توجه باشه، نه مقدارش کم باشه، یه جوش مثلا غروری که جوونا میزنن، این منظور نیست. یا اگر مثلا دست خانم یا آقایی به اندازه مثلا 1 سانتی متر فرض کنید بریده، اینم باز منظور نیست. خون جراحت ها یا دمل ها و زخم هایی که مقدارش قابل توجهه، اگر اینها در بدن باشه و التیام و بهبود هم پیدا نکرده باشه، در این صورت با این خون و این جراحت میتواند نمازگزار نماز بخواند و نمازش صحیحه. منتها بعضی فقها مثل مرحوم آقای خویی و استاد ما آقای وحید میگن به شرطی میتواند نماز بخواند که برطرف کردن این خون، بند آوردنش و آب کشیدنش ضرر داشته باشه یا حرج داشته باشه، یعنی خیلی سخت باشه. اگر این چنین باشه معفوه و می شود باهاش نماز بخواند. اما اگر به راحتی می تواند او رو بند بیاره و باهاش نماز بخونه، باید بند بیاره، آب بکشه و بعد نماز بخونه. این نظر آقای خویی و حضرت آقای وحیده. اما بعضی فقها مثل آقای سیستانی اینجا فتواشون اینه که نه، اگر حتی به راحتی هم میتواند این خون رو بند بیاره، هنوز بند نیومده، خونش میاد، التیام پیدا نکرده، این زخم بهبود حاصل نشده، اگر همچنان زخم است، اگه زخم قابل توجهه، میخواد منشأش درون باشد یا منشأش بیرون، این زخم معفوه، با خون این زخم میشود نماز بخواند. قید حرج یا ضرر نمی کنند آقای سیستانی، ولی مرحوم آقای خویی و حضرت آقای وحید این قید رو دارن. اگر چند تا زخم ریز کنار هم هست ولی مجموعش یه زخم بزرگ حساب میشه، ریز ریز زخم شده، شاید مثلا برای حجامت اینجوری گاهی همچین ضربه های و خراش های ریزی رو پشت شخص میزنن، یه دفعه خراش خیلی مفصلی ممکنه نزنن. اگر ریز بشه ولی مجموعش یکی حساب بشه، این هم داخل در همین بحث خون قروح و جروحه که اگر بند آوردنش و آب کشیدنش سخت بشه، همونجوری میشه نماز بخونه با همون خون جراحت، این نماز قضا هم نداره. حتی اگر داخل وقت هم خوب بشه بازم چه اعاده نمیخواد. اما اگر زخمای ریزیه که پراکنده است، مثلا یه بریدگی رو دستشه، یه بریدگی مثلا زخم کوچیکی روی پاشه، یکی مثلا به کمرشه، اینا پراکنده است که مجموعش یه زخم بزرگ محسوب نمیشه، اینا رو باید بند بیاره، اینا رو باید بند بیاره. و اگر بند آوردنش ممکن نیست یا ضرر و هرج داره، اون وقته که نماز میشه بخونه. آقای سیستانی اینجا میگه باید ضرر و هرج اینجا ملاحظه بشه، اما در مورد زخمهای بزرگتر و جراحتهای بزرگتر میگه لازم نیست رعایت بشه، هرج لازم نیست رعایت بشه. به بیان دیگه من بخوام بگم، طبق نظر آقای سیستانی خود زخم بزرگ موضوعیت داره برای اینکه معفو بشه برای نمازگزار، ولی به نظر مرحوم آقای خویی و آقای وحید زخم بزرگ و کوچیک ملاک نیست. ملاک چیه؟ حرج یا ضرر هست برای از بین بردن این خون و آب کشیدنش. به نظر این دو بزرگوار اینجوریست. حالا اگر بر فرض بند آوردن این خون ممکن نبود و میخواد با بدن نجس نماز بخونه، یا مقلد آقای سیستانی بود و میخواد با بدن نجس نماز بخونه، حرجم نباشه. خون خود زخم معفوه، اما اگر مثلا پشتش رو حجامت کردن، این خون حرکت کرده آمده رسته به کمرش مثلا، این پایین‌تر هم نجس شده، آب کشیدن این پایین تر اگر ضرر نداره، اگر حرج نداره، باید آب بکشه. اگرچه بالاترش هم نجس هست باز آب باید بکشه، نجاستو باید تقلیل بده، باید کم بکنه. روشنه؟ این کار رو باید انجام بده. اینجاست که بعضی از متدینین به خاطر اینکه یه نکته ای رو اشتباه فهمیدند به زحمت میافتند. متدینین یه عده ایشون فکر میکنن که اگر مثلا بدن نجس باشه، تمام بدن نجس باشه، یا مثلا تمام دست نجس باشه، نمیتوان از یه نقطه به پایین تر آب کشید. فکر میکنن اگه مثلا تمام دست از کتف تا نوک انگشتان نجسه، اگه بخوان آب بکشن باید از بالا شروع کنن آب کشتن اومدن پایین. فکر میکنن اگه مچ دست به پایینشون بخوان آب بکشن ممکن نیست، یا از آرنج به پایین آب بکشن ممکن نیست. بعضی هستن میخوان آب بکشن دستشون سر بالا آب میکشن، که مشکل از بالا به پایین ایجاد نشه. بله، مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه ایشون یه احتیاط واجبی داشت که اینجوری بکنن، اونم در آب کشیدن میست که به آب قلیل این نظر رو داشت. اما دیگران از فقها ها نظر مرحوم آقای بروجردی رو ندارن، میگن وقتی شما یه شیء نجسی داری، شما میتونی از نصفه به پایین آب بکشی، یک سوم پایینش آب بکشی، حتی اگه کلش خیس هم باشه باز میتونی همچی کاری بکنی. تمام دست شما نجس، تمام بدن شما نجسه. شما مثلا میخواید تو حمام تمام بدنتون برفرض نجس هم باشه، شما میتونید دستتون رو آب بکشین و یه چیزی رو مثلا بگیرید که با دست اون چیز نجس نشه، دستتون به تنهایی میشه آب بکشین، مشکلی نداره، با اینکه همه بدنتون داخل حمام خیس هم هست. از هر کجا به پایین آب ریخته بشه اون قسمتی که شسته میشه پاک میشه. این شبهه رو هم نکنن که بالاترش نجسه و الان متصل به اون بالاست. باشه، این اتصال ضرر نمیزنه، از اونجایی که شسته شد پاک میشه به پایین و مشکلی برای طهارت به وجود نمیاد. پس خلاصه مسئله امشب این شد، بدن و لباس باید پاک بشه، مواردی معفوه و میشود نجس باشد و انسان نماز بخونه. یکی از اون موارد خون قروح و جروحه. خون قروح و جروح به شرطی که اون جراحت قابل توجه باشه، یعنی قدی بزرگ باشه، نه زخمای ریز یا مثلا جوشهای کم مساحت، چنین چیزهایی اگر برطرف کردنش، برطرف کردن خونش مشکل باشه، همه میگن میشه باش نماز خون. اگر مشکل نباشه، اختلاف شد، گفتیم آی خوی آی وحید میگن اینجا نمیشه نماز خون، آی سیستانی میگن میشه، ولی به هر صورت این مربوط به خون خودشه. اما جاهای دیگه اگه ملوث و آلوده شده میتواند آب بکشد بدون حرج و مشقت، این کار رو انجام بدهد و مانعی هم نیست که بالاتر از بدن نجس بشه، از اون یک جا به پایین تر رو آب بکشه، حتی با آب قلیل هم میتونه آب بکشه، یعنی با آب آفتابه مثلا میتونه آب بکشه و لازم هم نیست برای آب کشی حتما آب کر یا جاری باشه. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف تا آخرین لحظه عمر به همه ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایند. همه روزها، همه ساعات، همه لحظه ها، همه شب ها، همه هفته ها، همه ماه ها، تمام سال ها به واقع تعلق دارد به وجود مقدس حجت همون زمان و همون عصر. خدا این چنین آفریده، به قول امروزی ها هرم هستی رو اینجوری قرار داده. خدا به خاطر وجود یک نفر و فقط یک نفر، دومی هم نداره، به خاطر وجود فقط یک انسان، خیلی باید توجه کرد به این تأکیدایی که عرض میکنم، به خاطر وجود یک انسان کل عالم هستی رو سر پا نگه می‌داره. این عقیده خیلی سخت تحملش، واسه شما آسون شده، توجه کنید. همین عقیده منشأ شد که دشمنی ها با این حجت های خدا شروع شد. بعد از آن که حجت های الهی خود رو به مردم شناساندند و ثابت کردند که ما با خدا رابطه داریم، ثابت کردند که ما از طرف خدا حرف میزنیم. اثبات کردن که راستگوان و فهماندن به مردم که علم واقعی در اختیار دارن، حقایق مبدعی و معادی و حقایق تکوینی در اختیارشونه. اینو ثابت کردن، به مردم گفتن خدا، ما طرف خدا داریم از شما بیان میکنیم که عالم خلقت رو خدا اینجوری چیده اومده پایین روی حکمتی که تمام عالم خلقت رو در هر زمانی به خاطر یه دونه انسان که در قیافه و هیکل و شکل و شمایل هم با شما تفاوت آنچنان ندارد، شما نگاش کنید مثل انسان معمولی است، یأکل و یمشی فی الاسواق، میخوره تو بازارام را میره، زاده شده و روزی هم از دنیا میره، بچه دار میشه، گرسنه میشه، بیمار میشه، سردش میشه، گرمش میشه، پیر میشه، جوانه. اما با همه این موارد مشترکی که با شما داره، خدا او رو اینجوری قرار دادی که اگه او نباشه بساط عالم خلقت رو میریزه به هم. خدا او رو انتخاب کرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود و ما تنقم قریش منا الا ان اختارنا الله علیه. اصلا علت این که قریش با ما دشمنی کردند غیر از این نبود که خدا ما رو انتخاب کرد بر اونها، بهشون برخورد. چرا خدا او رو برگزیده، ما رو برنگزیده؟ چرا او رو انتخاب کرده، ما رو انتخاب نکرده؟ این چراها منشأ شد برای انکارش. یه عده‌ای گفتن آقا راست میگه، راست میگه، نه اینکه ما فهمیدیم خدا اینجوری کرده، ما هم رفتیم بغل دست خدا وایسادیم فهمیدیم ای خدا اینجوری انتخاب کرده. نه، راست میگه. به چه دلیل راست میگه؟ چون این آقا داره میگه، این آقا قبلا ثابت کرده که راست گوه. درست شو، قبلا ثابت کرده نبیه، قبلا ثابت کرده حجت خداست. حالا بابت تک تک حرفاش که نباید از او ما استدلال به طلبه، او داره به ما گزارش میکنه که خدا اینجوری عالم خلقت رو آفریده. لولا الامام لساخت الارض به اهلها، امام اگه نباشه خدا اینجوری میکنه، زمین یه دفعه تمام اهلش رو در خودش فرو میبره. چجوری من نمیدونم، اصلا میریزه به هم عالم. خدا اینجوری کرد. پذیرش این نکته ساده نیست بر افراد. اینجا همون نکته ایست که بهش تأکید کردن، گفتن حسادت میورزند افراد به اولیاء خدا. چرا به امیرالمومنین داده به ما نداده؟ مگه علی چی داری که ما نداری؟ درسته؟ خدا اینجوری خواسته، هر کی میخواد بخواد، هر کی نمیخواد نه. و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی نمیخواد بره گمش، کافر شه. گفت جمله کائنات کافر گردن و دامن کبریاییش ننشیند گرد، هیچ تفاوتی هم از خدا نمیکنه. منتها کسی که قبول میکنه او سعادتمند میشه. حقایق عالم خلقت اینجوریه، مردم وقتی کشفش میکنن اگر به وسیله‌ای باشه که خودشون تجربهش میکنن در برابرش خاضع میشن. میگن اینجوریه دیگه، ما انسان‌ها تنها موجودات زنده‌ای هستیم که به تجربه دریافتیم. بقیه حیوانات اینجوری نیستن، بقیه گیاهان اینجوری نیستن که اونا نیاز به لباس ندارن. ما برای محفوظ موندن از سرما و گرما نیاز به لباس داریم. با اینکه ما میتونیم نهنگ‌های غول‌پیکر رو صید کنیم، قوی‌ترین حیوانات رو شکار کنیم، خیلی بلاها میتونیم سرشون بیاریم، اما در این حال تو این مورد از مورچ هم ضعیف داریم، از پش هم ضعیف داریم. بله، هیچ پشه‌ای، هیچ مورچه‌ای، هیچ موشی، خرگوشی، گربه‌ای چیزی رو شما دیدین لباس تنش کنه؟ بله، این لباسی که تن گربه است تو تابستون شما نمیبینی گرمش بشه. بله، پشمه، تو زمستون هم همجور را میره. این گوسفند ولی داره این رو، یه پشمی داره که ما زمستونا پشمی که او از او چیده شده رو برمیداریم لباس میکنیم، اونم دوتا ستا بالای هم دیگه میپوشیم، آخرم میلرزیم تو گرما، تو سرماگایی. ولی هیچ باکش نیست این حیوان زبون بسته. زمست تابستونم اینجوری نیست که خیلی گرم میشه. به ندرت حیواناتی هستن که در برابر سرما و گرما از خودشون واکنش نشون میدن، اونم نه اون واکنشی که ما یه خورده الان هوا گرم شده امروز کلافه شدیم مثلا، اینجوری نیست. ما پذیرفتیم که با همه این که کلمون خیلی بیشتر حیوانات دیگه تو خیلی زمین‌ها کار میکنه، اما تو یه موردی از همه حیوانات ضعیف‌تریم، اون در مورد چیه؟ پوشش لباسمون. پذیرفتیم، هیچ وقت هم تکبر نمی کنیم که خب چون ما بالاخره برترین موجوداتیم، انسان اشرف مخلوقاته، در همه چیز باید جلوتر باشه، از جمله در این مورد که نیاز به لباس نباید داشته باشه. از این کنفرانس هم نمی دیم، میگیم یه واقعیتی تو عالم خلقت خدا اینجوری کرده، میخوای بخوای نمیخوای، لباس نمیخوای بپوشی، تو سرما یخ میزنی سینه قبرستون میفرستن، تابستونم گرما زده میشی میمیری. باید بپذیری این واقعیت رو. درست شو، واقعیت رو که ما بپذیریم میبینیم، باید بپذیریم. منتها این واقعیت هاییست که حس میکنیم. بعضی واقعیت ها هست که به حس ما اونقدر در نمیاد، اصلا برای ما راه یک جهت کشفش نیست. خدا این واقعیت ها رو به ما اعلام میکنه. چجوری اعلام میکنه؟ این واقعیت رو به رؤیت و شهود کسی در میاره که او حجتشه، او میاد واسه ما میگه. درسته؟ اینجا چون ما خودمون احساس نمیکنیم، واسه همون اخده مشکل میشه، همون نقطه امتحانه، نقطه امتحان. فضائل و مناقب امیرالمؤمنین و بچه های امیرالمؤمنین دو دست است. بعضی هاشو همه میتونستن احساس کنه. شجاعت امیرالمؤمنین چجوری بود؟ بله، در خیبر رو گرفت، کم هم دیده، در برابر احدی کم نیاورد تو نبرد بابا، زرهش پشت نداشت، گفتن آقا چرا نداری؟ فرمون نیازی نیست، من ایشا پشت نمی کن. درسته؟ نیازی نیست. سخاوت امیر المؤمنین همه فهمیدن، باغستانهایی رو داشت، نخلستانهایی رو داشت. تو بعضی نقلها داره که درآمد بعضی از اونها سالیانه 70,000 دینار بوده. 70,000 دینار یعنی چی؟ فکر نمی کنم الان حالا ثروت اون کله گنده های دنیا رو من خبر ندارم، مثل بیل گیتس و نمیشه اونا من اطلاع ندارم چجوریه، اما بعید میدونم دور و برمون ما خبر داشته باشیم کسی اینقدر درآمد داشته باشه. 70,000 مثلا سکه طلا کسی بتونه به دست بیاره؟ نه ربع سکه، 70,000. یه چیزی ما میگیم، یه چیزی میشنویم، اینا رو چیکار میکن؟ اینا میشه حضرت میرخ تو دامنش مش مش میداد به افراد. تحقیقات محلی و اینام نداشت که بفرسته گروهی که اینام اینام فقرهای واقعی هم نیستن، میداد میراد. آخرم دامنشو میتکن میمد تو خونه، گاهی شده از زهرا سلام الله علیها ازت پرسید من 3 روزه هیچی نخوردم، چیزی داریم تو خونه؟ اون حضرتم عرض میکرد تو خونه هیچی نداریم، بچه هم حسنینم من خوابوندم که احساس گرسنگی نکن، که بعد خودش پاشه بره از یهودی قرض کنه درهمی رو، اونم گرو بگذاره چادر وصله ای فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، تا بتونه چیز مختصری رو تهیه کنه. این جود و سخا رو همه دیدن، درسته؟ صبر امیرالمومنین علیه السلام رو دیدن، حلمش رو دیدن. ولقد امر علی اللئیم یصبنی فما بیت ثمت قلت لا یعنینی. بعضی جاها رد می شدم پوش می دادن به من، گفتم خب منظورش من نیستم، منو داشت صبر می کرد. گفتم من منظورم به خب اصلا خم به ابروش نیومده. گفتم منظورش من نیستم، رد شدم از اونجا. فضائل امیرالمومنین این چیزا راحت قابل فهمه نیست؟ اینایی هم که از مسیحیا و غیر مسیحیا راجع به امیرالمومنین کتاب می‌نویسن، از فضائل و مناقب می‌نویسن، این چیزا رو می‌نویسن، اینا هم چیز خوبیه، بد نیست، چیز واقعا هم درس گرفتنیست. ما البته اون جود امیرالمومنین رو نداریم، اما انقدر هست که بالاخره باید دست تو جیبمون بکنیم دیگه. نه اینکه من بگم چون مثل امیرالمومنین نمیشم پس هیچی، هر چی دارم اون خودم، هیچی من به هیچ کس نم پس ندم، نه بده بره. صبر، حلم، بقیه اوصافی که امیرالمومنین داشته یه قدمی به اون جهت میشه برداریم. اما نکته مهم اینه که فضائل امیرالمومنین به این امور محسوس ما پایان نمیپذیره. اینجاست که اعتراف به این فضائل کار ساده ابتداعا نیست. اگه امیرالمومنین بگه خدا توبه آدم رو پذیرفت به خاطر اینکه اسم منو آورد، اسم منو قسم، به من قسم آورد، اسم من انقدر پیش خدا ارزش داشت که آدم ابوالبشر وقتی اسم من آورد خدا او رو آمرزه. این خیلی چیز ساده نیست، چون ما که نبودیم اونجا که ببینیم، ولی خودش هم داره میگه، خودش میگه. قبلا ثابت کردی که حجت خداست، ثابت شده. اینجاست که یه عده‌ای واسه شون سخت پذیرفتن و بعد راه انکار و دشمنی طی میکنن. خدا در هر زمانی بنا داره اینجوری بکنه، هرم هستی رو اینجوری قرار بده از بالا به پایین، همه ی هستی به کاکل یه نفر وابسته. هر که میخواد بخواد، هر که نمیخواد نخواد، درسته؟ این یه قانون طبیعیه، قانون تکوینیه، درست؟ درست مثل این که ما ضعیفترین موجود زنده ایم در برابر چی؟ بحث سرما و گرما و لباس تنمون کنیم. بله؟ اینو ما پذیرفتیم، نمیگیم که یعنی میگیم ما گربه کمتریم. بله تو این زمینه ما گربه کمتریم، به اونم بر نمیخوره، روز شو بر نمیخوره، یه واقعیتیش کلمون علکه به دیوار نمیشیم زور بدیم که ما با عالم خلقت چجوری شده که ما اینطوری هستیم. نه، یه واقعیتیست ما هستیم، اما این واقعیت ما به تجربه خودمون دریافتیم، اعتراف میکنیم. اون حقایق تکوینی که ما خودمون احساسش نمیکنیم، اونجا چی؟ اونجا جای امتحانه. پیغمبر خدا میگه، متا پیامبریشو ثابت کرده، نکتهشو دقت بکنیم، پیامبریشو ثابت کرده، تمام شده، او اینطور میگه. اینجا ما ندیده باید بپذیریم، درست شد؟ نجات کشتی نوح بخاطر 5 تا میخه. عجیبه، مگه میشه؟ بله، 5 تا میخ به نام محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. خدا اینجوری کرد، درسته؟ چون پیغمبر گفته میپذیریم. اینا خیالات ما نیست. اگه این حرفو غیر پیغمبر و غیر حجت خدا بزنه، میگیم این خرافه است، این باطله، بنزش دور. اما اگر پیغمبر و حجت خدا و امام معصوم گفت، میپذیریم، درسته؟ یه واقعیتیست، میپذیریم، انکارم نمیتونیم بکنیم. الان تمام عالم خلقت وابسته است به یه نفر، و او کیه؟ تنها پسر امام حسن عسکری صلوات الله علیه. الان اینجوریه، روزی خورند همه بر سر سفره انعام او. درک این نکته و اعتراف به او یکی از چیزایی است که خدا منشأ تقرب به خودش قرار داده. این مسئله تکوینی، یه مسئله تکوینیه، این توجه کردین؟ یه داستان تکوینی. شما اگه اعتراف کنید به این که انسان‌ها نیاز به لباس دارن، ثواب نمی‌برین، یعنی تقرب به خدا پیدا نمی‌کنید. اما این اعتقاد ثوابم توش داره، انکارش هم بعد از خدا میاره. و ما در چنین زمانی واقع شدیم، زمان امام حی و زندمون، یعنی حضرت حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام. و خدا این اعتقاد ما رو منشأ تقرب به خودش قرار میده. این اعتقاد به ما قبلا هشدار داده شده که رفته رفته بازارش در بین حتی متدینین سرد میشه و راکت میشه، و ما باید، سلام علیکم، باید توجه کنیم که این آسیب یه وقت به ما نرسه. اگر عمر و توفیق بود، نکته رو حالا شاید در شبهای بعد بیشتر در اطرافش عرایزی رو عرض کنیم. خب، گفتن رسم بود در میان عرب که اگر عزیزی رو خانواده از دست می دادند، تا مدتها هیچ چیزی رو در داخل خانه نمی پختن. حتی اون وقتا نان رو که در هر خانه خودشون می پختند و طبخ می کردن، رسم اینجوری بود که حتی نان هم نمی پخت، تنوری روشن نمی کردن. اگرم غذای دیگه بنا بود بپزن، خب باز با همین هیزم ها و همین چوب ها و اینها بوده، هیچ این کار رو نمی کردن. توصیه پیغمبر خدا بر این بود که اگر در خانه عزیزی از دنیا رفت، همسایه ها، دوستان، آشنایان، اونا غذا بپزند، برای اینها ببرن که اینا بالاخره طعام طبخ شده و غذای پخته شده و نان بخورن. بعضی از اهل مدینه گویا تصور کردن این رسم در میان عرب رو امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا رعایت نکردن. چرا؟ چون از دور دیدند که دود از خانه فاطمه به آسمان رفت. عجب فاطمه رعایت نکرده با اون همه علاقه‌ای که به پدرش داشت. و تنها چند روز گذشته چرا اینها آتش روشن کرده؟ ولی بعد معلوم شد مردم مدینه به جای این که غذا بپزند و بیاورند، هیزم آوردن پشت در خانه فاطمه. مرحوم شیخ مفید در کتاب الجمل می نویسد جزء ودایع امامت که هر امامی به امام دیگر سپرده و الان به عنوان ودیعت نزد امام زمان علیه السلام باقی مانده هیزم های پشت در خانه فاطمه است. آقا امام زمان ما وقتی بیایند وارد مسجد جدش رسول خدا بشود، عرض سلام به محضر جدش بکند، پس از آن بیاید بر سر قبر اون دو خبیث قبر اونها رو بشکافد، با دم عیسوی خودش بدن نحس و کثیف اونها رو زنده کند، بعد حضرت اونها رو با باقی مانده همین هیزمها به آتش بکشد. اما پیش از آن از آن دو خبیث بپرسد مگر مادر من با شما چه کرده بود اینکه آنچنان با او رفتار کنید که او میان در و دیوار فریادش به آسمان برود، یا ابتا هاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک. بابا ببین با جگر گوشت چه می کند. یا ابتا ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. بابا ببین بعد از دوم با ما این دو خبیث چه ها که نمی کنند. اینجا فاطمه زهرا به پدرش رسول خدا شکایت می کند. کربلا هم زینب کبرا وقتی آمد کنار بدن پاره پاره برادر، او هم خطاب کرد به رسول خدا یا جده صلی علیک ملائکت الزما هذا حسین المرمل المدب. این کشه فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در ظهور مولای ما امام زمان تأجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بفرما. بالنبی.